نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه من تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام، وقت شما بخیر دانشجویان عزیز و گرانقدری که در این ساعت منتظر هستید تا برنامه دانشجو رو تقدیم حضورتون بکنیم و البته همه شنوندگان بزرگواری که شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف هستن. ممنون و سپاسگزاریم از حسن انتخابتون برای شنیدن برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی و به ویژه برنامه دانشجو تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحال هستیم از اینکه فرصتی دست میده خدمت میرسیم، عرض ادب میکنیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. اگر حضور ذهن داشته باشید و برنامه هفته گذشته رو دنبال کرده باشید، میدونید که در خصوص بحث نرم افزارهای صحبت میکنیم که روی گوشی های همراه الان بسیار پرکاربرد شده، از جمله تانگو، وایبر، لاین و خیلی از نرم افزارهای دیگه که الان داره استفاده میشه، واتساپ و غیره. در برنامه گذشته در خدمت استاد گرانقدر استاد سید امیر هاشمی، نویسنده و پژوهشگر حوزه روانشناسی بودیم و در این برنامه هم این افتخار رو داریم که در خدمتشون باشیم و از حضورشون استفاده بکنیم و دانشجویان محترمی که در استدیوی برنامه حضور پیدا کردن. اجازه میخوام که اول از جناب هاشمی خواهش بکنم که باب گفتگو رو باز بکنن با عزیزان شنونده ما تا دانشجویان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه دانشجو سلام، امیدوار هستم که برنامه گذشته ما برای شما مفید واقع شده باشه و در این برنامه هم تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
خیلی متشکرم جناب هاشمی. دوستان عزیز دانشجو هم خودشون رو معرفی بکنن و هم باب گفتگو رو با عزیزان شنونده ما باز بکنن. صدا میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت موجود و کارشناس و شنوندگان عزیز. علی عزیز هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حقوق.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی حسن خانی هستم، ترم 3 دانشگاه مفید، رشته علوم سیاسی.
علوم سیاسی. خیلی خوش آمدید آقا مهدی. خواهش میکنم دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت از دالی و کارشناس محترمتون. محمد عبدالحسینی هستم، دانشجو رشته مهندسی صنایع در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقا محمد. و دوست عزیز دیگر ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هادی نریپور هستم، دانشجو رشته حقوق.
خیلی خیلی خوش آمدید. پس دو دانشجو حقوق در جمع ما هست، یه دانشجو علوم سیاسی و یه علوم صنایع داریم، صنایع علوم صنایع، درسته؟ خیلی خوش آمدید به هر حال. خب آقای هاشمی، موافق هستید یه مروری بکنیم بر اون چه که در برنامه گذشته داشتیم تا از زن دانشجوی ما هم یه مقداری نسبت به موضوع آگاهی لازم رو کسب بکنن، چون دانشجویان تغییر کردن، دانشجویانی که در برنامه گذشته بودن در این برنامه حضور ندارن و همینطور شنوندگانی که شاید تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن و الان دارن برنامه رو میشنون. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. شنوندگان محترم ما خاطرشون هست که ما در برنامه قبل ابتدا توصیف کردیم فضای استفاده از نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی روی موبایل رو. اینگونه گفتیم که در حقیقت تکنولوژی نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی با پیچیدگی زیادی و با سرعت خیلی زیادی وارد زندگی ما شد. این نرم افزارها به دلایلی به سرعت مورد استقبال قرار گرفتن و برد عمومی زیادی پیدا کردن. مهمترین دلیلی که جلسه قبل براش ذکر کردیم این بود که هزینه استفاده از این نرم افزارها نسبت به سایر خدمات مخابراتی و راه‌های ارتباطی هزینه پایین‌تری بود. دلایل دیگری هم وجود داشت ولی استقبال عمومی اولیه به این دلیل بود و گوشی‌های موبایل هم به سرعت ارتقا پیدا کردند. گوشی‌هایی که از نرم‌افزارها حمایت می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند، در دست عامه مردم زیاد شد. عرض کردیم در جلسه گذشته که باورهای ما تغییر پیدا کرد درباره موضوع ارتباط جمعی. روش جدیدی برای ما ایجاد شد و این باعث شد که هوش سیاسی و هوش اجتماعی استفاده کنندگان از این نرم افزارها به سرعت افزایش پیدا کنه. رویکرد روانشناختی و جامعه شناختی این موضوع این بود که ما بیشتر با هم دیگه ارتباط برقرار کردیم، اما آدم‌های تنها تری شدیم. گفتیم خیلی ها از این نرم افزارها میترسن، به خصوص مسئولین به دلیل پیچیدگی که اینها داره و کنترلی نمیتونن روشون داشته باشن، یک نوعی حراس دارن. هر چیزی که درونی ما نباشه الزاماً حراس درست نمیکنه، ولی این نرم افزارها یک حراس امنیتی برای ما درست کردن. به خاطر همین است که نهادهای دولتی در فکر این هستند تا بتوانند این موضوع رو مدیریت بکنند. هنوز هم هیچ راه حلی براش ایجاد نشد. رویکرد برنامه ما در این قسمت رویکردی تهدیدها و فرصتهای استفاده از این نرم افزارها خواهد بود. می‌خوایم در این برنامه درباره این موضوع صحبت کنیم که مجری محترم توضیحات بیشتری خواهند داد.
خواهش می‌کنم. استاد اگر موافق باشید اول نظر دوستان رو در مورد اون چی در برنامه گذشته داشتیم یه نظر اجمالی داشته باشیم، ببینیم نظر دوستان چی است، بعد بریم سراغ تهدیدها و فرصت‌ها. هر کس آمادگی داره بله بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای عبدالحسینی.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض شد که همونطوری که استاد گرانقدر فرمودن این یه نرم افزاری هستش که خب وارد شده و چیزی هست که غیر قابل اجتناب، این اجتناب ناپذیره برای ورود اینها، چون کسی نمیتونه جلوی پیشرفت علم رو بگیره و همطوری هم پیشرفت صورت میگیره. اما بحث اینه که خب انسان همیشه باید در حالت آماده باش باشه. این به چه معناست؟ این که آموزش‌های لازم، چون یه نرم افزاری که وارد میشه ممکنه یه محسناتی داشته باشه، مزراتی داشته باشه. اما بحث اینه که حالا به غیر از این که ما بعد مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره که ببینیم چه مشکلاتی در این نرم افزارها وجود داره، یه بحث دیگه هم هستش که چرا این نرم افزار اینقدر به سرعت خودش رو در به اصطلاح دل جوانای ما باز کرده؟ آیا آموزش کم بوده در بین جوانان ما؟ آیا حالا اصطلاحا میخوام بگم، شاید اصطلاحات جالبی هم نباشه، اما به نوعی این نوع ارتباط ها یک حالت عقده‌ای شده بوده در دل جوانهای ما که وقتی با چنین نرم افزار و پیشرفت علم مواجه میشن اینقدر به سرعت وارد میشه و خودش رو جا باز میکنه، در حالی که خیلی از آموزه‌های دینی ما برای ورودش اینقدر نیاز به فرصت هستش. من تقاضا میکنم اگر استاد محترم این موضوع رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدن ممنون
شد. بسیار خوب. حالا سایر دوستان هم اظهار نظر بکنن و اگر در مورد صحبت‌های آقای عبدالحسینی هم نظری دارید میتونید نظرتون رو بگید. بفرمایید آقای عزیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته ملموس و شاید هم بدیهی هم خواستم بهش اشاره کنم که یه خورده ازش غافل شدیم و خواستم یه یادآوری بکنم. متاسفانه، حالا خیلی خوشبینانه میخوام نگاه کنم، ولی خب یه جوری باید بگم متاسفانه، وقتی یه چیزی وارد میشه، حالا یه محصولی، یه نرم افزاری، یک فناوری که جدید وارد میشه، متاسفانه الان یه جوری شده که اول وارد میشه، بعد حالا ببینیم فرهنگش آیا وارد شود آیا وارد نشود. الان به نظر من یعنی یه جوری باید برنامه‌ریزی بشه، یه جوری مسئولین سیاست‌گذاری کنن که یا فرهنگ وارد شود بعد فناوری، یا اینکه همزمان گوشی لمسی و و و وارد میشه، کلی مردم خریدار داره، کلی استفاده میشه، بعد تازه به فکر میفته ای بابا هنوز فرهنگش جا نیفتاده. در استاد ارجمند فرمودن در کوتاه مدت نرم افزارهای زیادی اومد، استقبال زیاد، بدون که ما به این نگاه کنیم که آیا فرهنگش رو داریم یا نداریم. توی جمعی میشینیم 20 نفر 30 نفر نشستیم، اما همه سرشون تو گوشیه. این یعنی چی؟ این همون نکته که گفتم، یعنی فرهنگ یا نیومده یا حالا میخواد بیاد. اینو خواستم من یادآوری کنم و از استاد ارجمند.
یعنی چی آقای عزیزی؟ یعنی که کی باید این کار رو انجام بده؟ یعنی دولت بیاد یه برنامه‌ریزی بکنه، بگه که من میخوام یه چنین نرم افزاری وارد بکنم، حالا بیاد این زمینه‌هاش و این کار رو انجام
بده. من در مقام نیستم که بخوام سیاست گذاری کنم. ما خیلی خودمون رو تحویل بگیریم، یه تئوریسین، یه تحلیل پرداز.
ببینید ما الان یه ایده میدیم، میگیم باید فرهنگش پیش بینی بشه، برنامه‌ریزی بشه و بعد این اتفاق بیفته. کی باید این کار رو انجام بده؟
مسئولین و اونایی که سیاست گذار در زمینه فرهنگی، در زمینه مسائل آی تی و فناوری اطلاعات هستن. قبلش تبلیغاتی بکنن، قبلش مثلا میگن ما همچین برنامه و همچین نرم افزارهای قرار ارائه بدیم با این ویژگی ها، با این محاسن، با این معایب، اینا رو خواهد داشت، اینا رو نخواهد داشت، و یه مدت مردم آشنا بشن، بعد محصول بیاد. نه اینکه محصول میاد ما تازه نگاه میکنیم بعد میبینیم ای بابا اینجوری بود اونجوری نشد. حالا من اون چیزی که
خیلی خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بده آقای عبدالحسینی، سایر دوستان هم اظهار نظر بکنن، بعد در خدمت شما خواهیم بود. دوستان نظر ندارن؟ آقای حسن خانی، آقای نقیب‌پور، شما نظری ندارید؟
با صحبت های عزیزی موافقم. آقای عبدالحسینی هم زحمت کشیدن، صحبتشون بسیار رسا بود. این موضوع حضورتون عرض کنم که بحث اصلی در مورد شبکه‌های اجتماعی که به سرعت پیشرفت کرد در ایران و از مهمترین و پر مخاطب ترین شبکه‌های اجتماعی ما هستش، یه سری نقاط مطالب مثبتی داره و یه سری مطالب منفی داره. ما اگه بتونیم اینا رو توی یه چارچوبی تنظیم بکنیم، میتونیم به اون هدفی که می‌خوایم برسیم. بحث اصلی که ما توی این مباحث اصلا بهش دید یا نگاهی نکردیم، بحث فرهنگسازیه. ما اگه بتونیم توی این زمینه یه فرهنگسازی انجام بدیم، چگونه استفاده کردن از این نرم افزارا باعث همون پیشرفت و آثارات بسیار خوبی هم داره. چون ما میتونیم فضای سایبری رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یک، باعث پیشرفت و آموزش و تعلیم بشه، و دو، یه سری آثار منفی و ترویج دهنده فساد هم توی این موضوع داشته باشه. بس هدف اصلی به نظر من بحث فرهنگ سازیه.
آیا عبدالرسین شما نظری داشتی؟
شاید حالا بیشتر بحث این دوست عزیزمون اینطوری فرمودن که چرا که یک نرم افزاری مثل این نرم افزار واتساپ که میخواد وارد شه 100% مستلزم یک ظرفیه به نام گوشی پیشرفته تا این نرم افزار روش اجرا بشه؟ چرا مسئولین ما اصلا مطلع نیستن که چنین نرم افزاری داره میاد و میخواد روی این گوشی ها اجرا بشه و چرا از قبل برنامه‌ریزیشو انجام ندادن؟ چرا باید بیان همیشه آزمون خطا بکنن بعد مجبور بشن که این رو فیلتر بکنن؟
بسیار.
این نکته
خیلی متشکرم. نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن. جناب هاشمی، من میخوام توی جنبندی صحبت‌های دوستان این سوال رو هم از استادی داشته باشم. اگر بپذیریم که باید فرهنگ سازی بشه، اگر بپذیریم که باید آموزشی در کار باشه، یعنی این که باید بپذیریم که آمدن این نرم افزارها به کشور از طریق خود حاکمیت باشه، یا نه بگیم یه چنین چیزی نیست، یعنی حاکمیت نمیپذیره، پس اگر نمیپذیره آموزش و فرهنگ سازی هم در کار نخواهد بود. خواهش میکنم در خصوص این دو موضوع هم صحبت بفرمایید. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. یه سوال کلیتر مطرح کنیم. اون سوال اینه: اصلا مهندسی تحولات اجتماعی امکان پذیر هست یا نیست؟ یعنی ما اصلا میتونیم یه دفعه بیایم به 70 میلیون نفر جمعیت بگیم آقا ببخشید اینطوری فکر کنید، از این نرم افزار اینطوری استفاده کنید، از این نرم افزار اینطوری استفاده نکنید؟ ببینید، مهندسی تحولات اجتماعی امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم مهندسی کنیم. اگر بگیم که باید حاکمیت وارد بشه فرهنگ سازی کنه به این اعتبار که بخش قابل توجهی از فرهنگی که در کشور ما ساخته میشه توسط قوای حاکمه تصدیگری میشه، دولت باید بیاد اول آموزش بده، بعد مردم اون آموزش میبینن یا نمیبینن. خیلی صریح بگم، این عبارتهایی مثل فرهنگ سازی کنیم دهن پر کنه، خالی بندی بعضی از اوقات. یعنی چی فرهنگ سازی کنیم؟ یعنی مثلا یه مجموعه ای تو دانشگاه بشینن 5-6 تا سمینار برگزار کنن، بعد یه چند تا برنامه ساز بیان تو تلویزیون و رادیو برنامه بسازن، بعد یه تعدادی روحانی برن بالای منبر برای مردم صحبت کنن که فرهنگ سازی بشه. آی مردم مواظب باشید، تانگو اومد، تانگو میخواد یه همچین کاری با خانواده شما بکنه. موثره ها، آموزش بدن موثره، ولی ما نمیرسیم این کار اصلا انجام بدیم. انقدر سرعت آمدن این تکنولوژی زیاده، اصلا ما متوجه نشدیم کی اومد. بله، فرهنگسازی باید انجام بشه، ولی سرعت ساخت رفتارهای اجتماعی و پایه گذاشتن و اصطلاحاً ساخت اندیشه و فرهنگ انقدر این سرعتش در مقایسه با سرعت آمدن این تکنولوژی کنده که اصلا خود این تکنولوژی میشه عامل فرهنگ سازی. نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خب پس حاکمیت چی کار میتونه بکنه اینجا؟ این بذارید اجازه این موضوع رو بعد بگیم، این سوالمون رو نگه میداریم. ببینید،
سوال من رو نگه میداریم؟
نه، همین که حاکمیت چی کار باید بکنه.
بسیار.
آره، حاکمیت چی کار باید بکنه؟ دو تا نکته گفتن، این دو تا نکته رو عرض کنم. نکته اول، چرا اینقدر سریع برد پیدا کرد؟ برد سریع این نرم افزار به دلیل این بود که در حقیقت ما در جای دیگری محدودیت هایی داشتیم تو جامعهمون. این محدودیت با اومدن این نرم افزاره برداشته شد. حالا کسی نیست تو شبکه اجتماعی پشت واتساپ یا پشت لاین به من بگه تو کی هستی؟ چی میگی؟ از کجا این حرف آوردی؟ چجوری آوردی؟ من بدون توجه به تهدید و توبیخ و محاکمه و تمسخر دیگران حرف دلم رو میزنم، بنابراین استقبال عمومی زیاد میشه. خب ارزونیش هم در ابتدای برنامه گفتم که ارزانه، بنابراین من میرم سراغش، این اتفاق برام میفته. اینکه اول فناوری بیاد بعد عرض میکنم که فرهنگش بیاد، یا اول فرهنگش بیاد بعد فناوری بیاد، این اصلا بحث درستی نیست. چون این فناوری فرهنگو میسازه یا فرهنگ فناوری رو آورده، اینقدر سرعت سریعه که اصلا نمیرسیم این اتفاق براش بیفته. ما چرا میترسیم از اومدنش؟ چون پیچیده است، در اختیار ما نیست، کنترل روش نداریم. بعد فکر میکنیم احیانا اگه گسترش پیدا بکنه ما نمیتونیم کنترلش کنیم، برای جامعه ما آسیب رساننده است. بله آسیب رساننده هم هست، با مختصات فرهنگی ما نمیخونه. لطفا بریم به این سمت، میخوام موضوع و سخنمون رو اینطوری سامانده‌ای کنیم. آقا الان آمده، چاره‌ای هم نداریم، باید ازش استفاده کنیم، باید استفاده کنیم، استفاده نکنیم زندگیمون داره فلج میشه. آقا معذرت میخوام، چه تهدیدایی داره؟ یکی یکی بگیم چه تهدیدی داره. یعنی من الان دارم ازش استفاده میکنم، چه اتفاقی بر من میفته؟ تو خوابگاه دانشجویی، توی دانشگاه، جای دیگه. خیلی سریع و رک بریم سراغ مصداق‌ها. خب حالا چجوری اون تهدیدها رو من میتونم خلاقانه تبدیل به فرصت کنم؟
بسیار خوب. یعنی در حقیقت ما الان پذیرفتیم که این نرم افزارهای گوشی‌های همراه دیگه ضرورت داره، چه بخواهیم چه نخواهیم الان وجود داره، داریم استفاده میکنیم، در یه طیف وسیعی هم این اتفاق داره میفته. بریم سراغ تهدیدهایی که میتونه وجود داشته باشه، آسیب‌هایی که میتونه ایجاد بکنه و یا هر فرصت دیگه‌ای در مورد اینا صحبت کنیم. آقای عزیز ظاهرا شما صحبتی دارید.
من قبل از اینکه بخوام تهدیدها یا این برنامه‌ها رو بگم، دو تا نکته می‌خواستم در راستای استاد ارجمند بگم.
بفهمید خواهش می‌کنم.
ایشون فرمودن که اول فرهنگ بیاد یا مثلا نرم افزار یا اینا لازم و ملزوم همدیگه هستن. من تو عرایزم گفتم که گفتم یا فرهنگ بیاد بعدش فناوری بیاد یا همزمان، یعنی به اینم اشاره کردم. بله حرف استاد متین، ولی این همزمان هم میشه اومد. نکته دوم که شون فرمودن ما باید از این استفاده کنیم، به نظر من الزامی وجود نداره که باید از این استفاده
شما
کنیم.
شما الان میتونید جلوی استفاده مردم
بگیرید؟ نه ایشون میگه، ایشون میفرمایند
این باید تو همین تحقق پیدا میکنه. چون ببینید ما چه بخوایم و چه نخواهیم داره
استفاده میکنه. بله دیگه جوری خیلی خودمونی معتاد میشه دیگه، باید استفاده کنه. اما این که مثلا باید استفاده کنیم، حالا من اینجوری احساس میکنم، یعنی بالاخره
ببینید یه نرم افزاری اومده وارد جامعه شده. این نرم افزار طی برنامه گذشته هم آقای هاشمی بهش اشاره کردن، توضیحات کافی رو دادن و هم حالا اگه برنامه گذشته رو هم شما شنیده باشید بهش اشاره شد. یک نرم افزاری اومده داره با حالت مشابه ما به ازای بیرونی خودش داره رقابت میکنه، ارزان هست، قابل دسترسی هست، نمیدونم صوت، فایل های صوتی، فایل های ویدئویی، مطلب و متن رو داره به راحتی انتقال پیدا انجام میده، انتقال میده. حالا اگر بیاد به ما به ازای بیرونی خودش که وجود داره بخواد این اتفاقا بیفته، با یه هزینه بالایی داره. خب به تب چشیده میشه. این باید درون این تحقق پیدا کرده. یعنی من میبینم که در این شرایط میتونم از این استفاده بهینه‌ای بکنم، میرم سراغش، میگم به جای اینکه بیام پیامک ارسال بکنم، میام از این ارسال میکنم. چون میبینم هم قابل دسترسیه، هم این چه داره برای من ارزان‌تر تموم میشه. این باید اینه. خواهش میکنم حالا برید سراغ، اگر صحبت دیگه‌ای نداری، آیا از این نکته دیگه‌ای نداری شما، بریم سراغ تهدیدها و فرصت‌ها.
من عذرخواهی میکنم یه نکته درباره سخنرانی استاد بگم. این نکته که گفتن که اول، دوستان گفتن که اول ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم بعد این برنامه رو وارد بازار کنیم، استاد مخالف این جریان بودن. گفتن که سریع اتفاق میفته و ما مبهوت میمونیم که این جریان اتفاق افتاده. اما این نکته اینجاست که اول توی آمریکا شبکه ملی ساخته شد، بعد شبکه‌های اجتماعی روی کار اومد و مردم از اون جریان استفاده کردن و اینترنت ملی هم در اونجا ایجاد شد. اینترنت‌های مخصوص افراد زیر 18 سال، افراد بالای 18 سال. آقای کامرون برگشتن گفتن که ما باید یک اینترنت خانوادگی درست کنیم. ازشون پرسن این اینترنت چه معنی میده؟ میگه اینترنتی که وقتی یک کودک زیر 18 سال، شخص زیر 18 سال وارد این اینترنت فضای مجازی شد، خانواده راحت باشن و بدونن که هیچ جای غیر اخلاقی هیچ.
آیا واقعا این اتفاقی داره میفته؟ چه در آمریکا، چه در انگلیس، چه در اروپا؟
اتفاق افتاده که بنده دارم میگم،
یعنی الان داره این اتفاق میفته. هر کسی در گروه سنی خاص خودش از طریق اینترنت خاص خودش متصل میشه. چه اتفاقی نمیفته؟
تو ایران اتفاق نیفتاده.
نه تو ایران، من دارم خارج از این مرزوم رو عرض میکنم. میخوام بگم این همه آسیب هایی که وجود داره، این آسیب ها همه داره از اون طرف میاد اینور. یعنی چیزی نیست که مختص اینجا باشه.
درست.
بسیار خوب سایر دوستان.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض شد، حالا چون دوستان هم یه مقدمه‌ای رو گفتن و فرمایشات از دو استاد، منم خدمتتون عرض میکنم. ببینید استاد فرمودن که فرهنگ سازی گاهی اوقات نمیشه اینقدر سرعت بالاست، ما هم همینو گفتیم، اما این به معنای پاک کردن صورت مسئله نیست که دست روی دست بذاریم چون سرعت بالاست. آیا توی جاده‌ای که ماشینی داره تخلف میکنه با سرعت بالا میره، پلیس بگه چون بهش نمیرسم باید بشینم یه گوشه و برم سراغ ماشین بعدی؟ نه، گاهی اوقات فرهنگ سازی سه مرتبه اتفاق میفته. یا پیشبینی میکنن میخواد یک حجمه ای وارد یک کشوری بشه، حجم اخلاقی حالا هر چی که هستش، و این رو قبلش پیشبینی میکنن و یک حالت پدافندی در مقابلش ایجاد میکنن. گاهی اوقات همزمان ورودش، این مثل خدمت شما هست که حالا دقت بکنید، حالا مثالی شاید جالب نباشه اما پاکت های سیگاری که وارد میشه معمولا روش همزمانی که داره میگه سیگار رو میفروشه، روش هم عکسی زده که نشون میده که آقا این، حالا نمیخوام بگم فرنگسازی درستی، اما روش همزمان عکس رو زده که آقا چی میشه در انسان. گاهی اوقات هم نه جنبه درمانی داره، مثلا آیا ماهواره وارد شد، مردم بالاخره دست رو دست نذاشتن که، ماهواره یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، ولی به هر حال وارد شدن، خوبیاشو گفتن بدیاشو گفتن. این بحث فرهنگ سازی به این معنا نیستش که یه کارگروهی بشینن توی دانشگاه و بیان میگن آقا چی کار بکنیم، بحث تبیین اون مضرات و فوایدی هستش که در این قضیه هستش. و در حالا تایید فرمایشات حالا دوستمون که فرمودن آقای حسن خانی، بحث همینه که گاهی اوقات خود غرب هم میدونه که این چیزی که درست کرده چقدر ضرر داره. یه کارشناسی در یه جلسه میگفتش که دختر آقای اوباما وقتی میخواست وارد فیسبوک بشه براش فیلتر بود و گفتن این شبکه اجتماعی برای شما اصلا صلاح نیست که وارد بشید. ببینید خودشون هم میدونن چه چیزی ساختن، چه کاری دارن میکنن که گاهی اوقات فرزندان خودشون رو برای انجام اون منع میکنن. وقتی اینها رو تبیین بشه به این میگن فرهنگ سازی که من خدمتتون عرض کردم. یعنی
شما بر اینه که فرهنگ سازی یک ضرورته برای انجام بله. یک چنین اتفاقی.
بله، فرهنگ سازی اجبار نیست. شخص میاد آقا تمام جامعه
بله، فرهنگ سازی که اجباری
میاد یک نیست. بروشوری رو به اصطلاح یک کاتالوگی رو تحت اختیار جوان قرار میده، میگه آقا این خوبیا رو داره، این بدیا رو داره. حالا به این میگن فرهنگ سازی که جوان میفهمه آقا این بدیا رو استفاده نکنه، این خوبیا رو استفاده کنه. مثل چاقویی که یک عمل جراحی صورت میگیره جان هزاران نفر رو نجات میده، و یا کسی که میاد با این چاقو میزنه 10 نفر رو میکشه. همه میدونن چه فوایدی داره، بحث اینه که اینا باید تبیین بشه. منظورم
بسیار خب، شما نظری دارید بفرمایید. ندی
من اول عرضم خدمت شما که بحث اصلا به وجود اومدن فلسفه شبکه‌های اجتماعی حضورتون عرض کنم، فردی به نام زوکربرگ که توی خانواده یهودی بود این شبکه رو به وجود اومد، یعنی شبکه‌های اجتماعی سرچشمه‌اش از اونجا. این آقا خودشو ملحد نامید، یعنی کسی که اصلا به خدا اعتقادی نداره، و اومد این شبکه اجتماعی برای یه پایه نهاد. چه پایه؟ یعنی توی شبکه های اجتماعی هیچ خط و مرزی تعیین نکرد، یعنی در این شبکه اجتماعی میتونن همه کاری بکنن. حالا یه سوال اینجا مطرح میاد، فراغ صحبت هاشمی، ما نمیگیم که محدودی فیلتر بکنیم یا کار دیگه، ولی میتونیم یه سری محدودیت‌های در نظر بگیریم، همونطور که کشورهای خارجی تو بحث‌های محیط سایبریشون یه سری محدودیت‌های 100% در نظر گرفتن، ما میتونیم یه سری محدودیت‌های در نظر بگیریم. اینجا این موضوع به دو تا بحث، به دو دسته تقسیم میشه، یکی بحث مفیدش، ضررش، تبعات بدش بیش از حد تا تبعات خوب بودنش. من میتونم مثلا به چند تا موضوع اشاره بکنم. یکی بحث نقص حریم خصوصی افراد، یه نمونه بسیار آشکار که بر همگان هم ثابت شده، تو سال 2006 شرکت آئل اطلاعاتش تقریبا 650,000 کاربر آنلاینش، اهم از پست‌های الکترونیکیش و محاورهای اینترنت و یه سری دیگر رو تو یک دوره چند ماهه توی اینترنت فضای مجازی پخش کرده بود. یعنی کسی میرفت اسم رفیقش رو میزد، تمام اطلاعاتش به صورت آنلاین در اختیارش بود، که این خودش به یه رسوایی و یه اشتباهی بزرگ قرن منجر شده بود. این یک نمونه بارز تو بحث حریم خصوصی افراد، بس اونا به اطلاعات ما یا همین شبکه‌های ماهواره‌ای، به اطلاعات شبکه سایبری، به اطلاعات ما دسترسی پیدا میکنن. این یک موضوع، و این ما میتونیم بگیم این بیشتر این محیطای سایبر یا محیطای مجازی داره به یک هشدار برای ما تبدیل میشه. از چه لحاظ؟ ما تو بحث انزوا و دوری از محیط خانواده و دوستان، ما الان متاسفانه میبینیم بسیاری از جوانهای مومن و متعدد ما توی این بحث این محیط های مجازی دام افتادن چیکار میکنن. یعنی ما توی هر جایی که میریم این جوونا گوشی هاشون رو دستشون گرفتن و سرگرم هستن با این گوشی، که این باعث دو تا هشدار شده. یکی این بحث فراموش کردن بحث مطالعه، تهذیب، ورزش، کسب علم و یه سری مسائل دیگه، و از همه مهمتر بحث عبادت و بندگی و کارهای حضور تنظیم کنن تلاوت قرآن و یه سری مناجات، از اینا دور موندن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوست نظری دارید آقای یسخانی؟
من داستان رو تعریف کنم اصفایی میکنم.
خواهش میکنم.
رئیس جمهور اوباما به یکی از مدارس آمریکا دعوت میشه. یکی از دانش آموزان از آقای اوباما میپرسن که بنده میخوام رئیس جمهور بشم، چه کار کنم؟ اوباما در اولین حرفی که میزنه میگه که به هیچ وجه وارد شبکه‌های اجتماعی نشو، چون بعداً از اطلاعات شما استفاده میکنه علیه شما. بنده معتقدم این جریان شبکه‌های اجتماعی یک تهدید جدیه و بسیار مهمه، چرا که دومین منبع مالی شبکه‌های اجتماعی فروش اطلاعات. خود شبکه اجتماعی توییتر در گزارش گفته که شش ماه گذشته به 55 کشور اطلاعات ما فروختیم. یکی از منابع اصلی درآمد شبکه‌های اجتماعی فروش اطلاعاته و این بسیار مضر و یک تهدید جدیه که باید رسیدگی بشه. طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، تو اینجا اومده که وزارت ارتباطات حتی اکثر یک سال فرصت داره تا شبکه ملی رو راه اندازی بکنه و ما الان هستیم که هنوزه این شبکه ملی راه نیفتاده. اگر این شبکه ملی راه میافتاد الان ما این مشکلات رو نداشتیم.
این اگه شبکه ملی را بیفته ما میتونیم درون این شبکه حالا آماده شده ارتباطی داشته باشیم، نمیدونم پیامی میخوایم ارسال بکنیم، ویدئویی میخوایم ارسال بکنیم، فایل صوتی میخوایم ارسال بکنیم، این اتفاق بیفته که خارج از این مرز و بوم نره.
یکی از مؤسسه بین‌المللی خانواده امن که مؤسسه آمریکایی گفته که 89% شبکه اجتماعی غیر اخلاقیه. 89% خود مؤسسه شرکت آمریکا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب جناب هاشمی در خدمت شما هستیم، نظر شما رو بدونیم.
ببینید این موضوعی که من گفتم ما باید ازش استفاده بکنیم، این باید ارشادیه. معنیش این است که الان اگه شما از این شبکه ها استفاده نکنید، اطلاعاتی که لازمه داشته باشید ممکن است عقب بیفتید. خب یا اینکه وقتی از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کنید، این اتفاق برای شما خواهد افتاد که ارتباطات مفیدی که فقط تو این شبکه‌ها برقرار میشه نمیتونید داشته باشید. اینکه استفاده بکنیم، بله من میتونم گوشی موبایلم خاموش کنم، بذارم کنار، بگم من از این شبکه استفاده نمی‌کنم، من نمی‌خوام اصلا به اینترنت وصل بشم از گوشی موبایلم یا از کامپیوترم، بله ما میتونیم این کارو انجام بدیم. اما موضوع در این نهفته است که اگر میخوام سرعت رشدی تقریبا مساویه با سرعت رشد سایر جوامع داشته باشم، مجبورم از اینها استفاده کنم، چون خود اینها عامل شتاب دهنده رشد اطلاعاتی و غیره خواهد بود. نکته یک. نکته دو این که اگر توی آمریکا میان اول شبکه ملی درست میکنن، بعد میرن سراغ ارائه خدماتشون، فرهنگ سازی میکنن، بعد شبکه رو میدن، بله دست خودشونه، تکنولوژی مال اوناست، سرعت گسترش تکنولوژی رو خودشون تعیین میکنن، ضریب نفوذ تکنولوژی رو خودشون تعیین میکنن چون مال اوناست. اما این تکنولوژی که الان وارد کشور ما شده، من نمیتونم ضریب نفوذش رو تعیین کنم، نمیتونم سرعت گسترش رو تعیین کنم، نه عمقش رو میتونم تعیین کنم، دست من نیست اصلا. این که من گفتم نمیتونم فرهنگ سازی کنم، منظور این بود که قبل از اینکه اصلا این تکنولوژی بیاد من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم چون خبر ندارم که میاد. اما آقای عبدالحسینی گفت خیلی خوب بود، اما نمیتونم بشینم یک کنار کاری نداشته باشم، باید تبیین بکنم. شاید همین برنامه که الان من و شما حضور پیدا کردیم توش یکی از راههای تبیینه، الان میخوایم اینو تبیینش کنیم. دو تا نکته رو گفتن آقای نقیپور و همینطور آقای حسن‌خانی، گفتن که انزوا و تنهایی آدمایی که از این نرم افزار رو استفاده میکنن و افشای اطلاعاتشون که منبع کسب درآمد شبکه‌های اجتماعی اطلاعات فروشی هست، دو تا آسیبه، دو تا خطره، کاملا قابل قبول، درسته. میخوایم در مورد اینا هم صحبت کنیم، شاید در برنامه آینده کشیده بشه این بحثمون. ولی ببینید به این لیست دوتایی شما میتونید مطلب جدیدی اضافه کنید. شما به عنوان یه دانشجو وقتی گوشی موبایلتو میگیری دستت و تو نرم افزار لاین هستی، اولا میترسی از اینکه اطلاعاتت افشا بشه، دوما ممکن است که در جمعی که باید کنار دوستانت و بستگانت ارتباطات انسانی گفتاری چهره‌ای برقرار بکنی دائما به گوشی موبایلت چسبیده باشی. پس دوتا آسیب شد. فعلا میخوایم این آسیبا رو لیست کنیم. میشه چیز دیگه‌ای به این لیست اضافه کرد یا نه؟ غیر از اینکه منو تنها میکنه، ممکنه اطلاعاتم به فروش برسه، اطلاعاتم افشا بشه، چیکار میشه کرد؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آیا عزیز صحبتی داری شما؟
استاد ارجمند فرمودن که چه مواردی میشه به این لیست اضافه کرد. من اولین چیزی که احساس میکنم غیر از این مواردی که دوستان عزیزم فرمودن، درگیر شدن ذهن فرد. یعنی چی؟ فرد دائما تو این شبکه‌های اجتماعی داره خب به قول افتنی پرسه میزنه، از این خبر به اون خبر، از این فرد به اون فرد، دائما تو این چون فاز داره میگرده، هر آن که فکر میکنه اگه اینو قطع کنه یه چیزی داره دست میده. پس دائما داره درگیری ذهنی، درگیری روانی داره. نه اون بحث روانی که عرفی میگن فلانی روانی شده، نه، یعنی که دائما ذهن مشغوله. یعنی مثلا بعضی موقع اون پدر داره صداش میکنه، مادر صداش میکنه، اصلا حواس جای دیگه است، کلا صبح تا شب سر تو گوشی، فقط داره فکر میکنه که منتظرم ببینم فلانی که مثلا ازش خبر گرفتم خبرها رو میده یا نمیده. همش درگیر این بحث شبکه اجتماعی
به عنوان یک آسیب.
یک آسیبه بالاخره. ببینید فکر درگیره. وقتی من 99% فکرم درگیر مثلا فلان چیز باشه، خب معلوم از چیز دیگه غافل خواهم موند. خب این یک آسیبه، یک بالاخره صدمه است.
دوستان نظری دارن؟ من خواهم این سوالی رو مطرح بکنم. بفهمید آقای نقیب‌پور.
بله، بحث آسیب ما میتونیم یه سری موارد دیگه هم اضافه کنیم به اون لیستی که حضورتون هست. یعنی یه بحثی که توش هست و یکم هم مهم تلقی میشه، بحث انتشار سریع اخبار و اطلاعاته. یه حادثه‌ای توی فلانجا اتفاق میفته، به سرعت در عرض شاید بگیم ثانیه نمیکشه کل ایران یا کل جهان با خبر میشه. این شگیری شایعات هم که پسوند همون ما میتونیم اضافه بکنیم، انتشار سریع اخبار، و مهمترینش بحث شایعات و اخبار کذبی که توی چند ماه گذاشتم سایت ها و اخبار رو اینا هم اعلام کردن.
خب ببینید ذات خبری نه، بخش اول صحبتاتون من میتونم اینو بگم که ذات خبر اینه که آدما بلند میشن، خبرنگارا بلند میشن، میرن تو دل آتیش برای اینکه خبر رو بلافاصله انتقال بدن. یعنی ذات خبر این رو میطلبه که خبر بلافاصله روی تلکس‌های خبری بره، بره روی سایت‌های خبری بره و بلافاصله اطلاع رسانی انجام بشه.
ولی
اما اینکه حالا شایعه‌ای میخواد ایجاد بکنه، این یه مقوله‌ای هست که به هر حال در کنار مزایایی که وجود داره، مضراتی چون این هم به دنبال خودش میاره.
درسته. بله، این بحث الان بحث همون شایعات کذب و اخبار کذب میشه. یه بحثی اینه. یه بحثی دیگه هم از میدونی که تو بحث شبکه‌های اجتماعی ما مرزی نداریم. تو بحث شبکه اجتماعی مرزی تعیین
نشده. یعنی خط قرمز نداریم؟
نه، از لحاظ مرز جغرافیایی من منظورم. حضورت عرض کنم که یعنی ما بحث یه سری آداب و رسوم کشورهای خارجی
از که طریق دنیا تصمیم گرفت خودش رو دهکده تصور و تلقی بکنه، دیگه این مرز رو برداشته شد قاعدتا.
به نوعی همین شبکه اجتماعی دهکده جهانی دوم حساب میشن. این بحث مرد
اینها پرهای ارتباطی هستن.
آره، به نوعی ما ارزش ها و آدابمون رو میتونیم به اونا انتقال بدیم، ولی بیشتر ارزش و آداب اونا رو ما میگیریم. این خودش یه نوع تاثیر منفی حساب میشه. و یه سری بحث تبلیغات ضد دینی و الغای شبهاتی که توی فضای مجازی هست، جوان میره داخل شبکه مجازی.
خیلی متشکرم. آقای عبدالحسینی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من چند تا مورد رو حالا به صورت خیلی اجمالی لیست کردم خدمتتون عرض می‌کنم. یه بحثی که خیلی از نظرات بسیار شدید فضای مجازی از معمولا از کسانی هم که این استفاده رو می‌کنن ازشون بپرسید، بحث اتلاف وقته. شخص نگاه میکنید که یک دفعه ساعت‌ها نشسته پای این بحث، اصلا حواسش نیست ساعت چطور داره می‌گذره. یه ضرب المثلی هست میگن که دو تا معقوله انسان رو همیشه، حالا نمی‌خوام اصطلاحی بگم، مثلا حالا کامروا نمی‌کنه، دو تا معقوله
فرصت
نداریم. دو تا معقوله انسان رو خیلی از عقب می‌ندازه. یکی اصطلاح این که از فردا شروع می‌کنم، یکی از شنبه ان شاءالله. این اصطلاح همیشه انسان رو عقب می‌ندازه، و اینم که وقتی شخص می‌شینه پای این فضای مجازی به شدت از زمان عقب می‌افته. نکته دوم بحث کاهش توانایی ارتباط اجتماعی چهره به چهره است. شخصی که میاد با طرف مقابل اصطلاحا چهره به چهره یا فیس تو فیس صحبتی میکنه، اون توانایی که در چهره شخص میبینه هیچ وقت در فضای مجازی وجود نداره. نکته بعدی که هستش بحث انحرافات اخلاقیه که من خیلی لیستوار خدمتتون عرض میکنم، فهرستوار. استاد فرمودن که بحث مطالعه است، درسته. بیاین آمار بگیریم که چند درصد کسانی که توی فضای مجازی هستن واقعا انصافا بیان بررسی بکنن که متن رو میخونن. خیلی متن ادبی وارد میشه، متن اصلا طرف نمیخونه، دنبال کلیپه، دنبال عکسه، دنبال خوشو بش کردنه. پس زیاد اون مطالعه صورت شاید صورت بگیره، اما زیاد فکر نمیکنم اون درصدش بالا باشه. و نکته آخرم همین هستش که بحث حفظ ارزش هاست که آقای نقیپور فرمودن، من چون خیلی مهم بود میخوام خدمتتون عرض کنم با این مثال که کشور انگلستان سر یک ساعتی هنوز که هنوزه با اسب میاد وارد وسط میدون شهرش میشه که یاداوری بشه براش که هنوز ما یه آدابی داشتیم. کشور ژاپن در قسمتی از شهرهای خودش هنوز اون سیستم به اصطلاح چیدمان خونه‌هاش رو از حالت سنتی خارج نکرده. چرا اونها هنوز پایبندن به عاداتی که شاید هم غلط باشه اما حفظ کردن اصالت. این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم. خب جناب شمی خیلی فرصت نداریم، حضرت علی جنبندی داشته باشید تا انشالله در برنامه آینده، من خواهش می‌کنم دوستان حضور داشته باشن در برنامه آینده که بتونیم این رو به یک جنبندی برسونیم.
نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی باعث میشن استفاده کنندگانشون آدم‌های تنهاتری باشن. نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی اطلاعات ما رو به جاهایی که نباید بره میبرن. اونها باعث میشن ما وقتمون رو تلف کنیم. توان روانی ما پس از پرسه زدن توی این نرم افزارها از بین میره یا کاهش پیدا میکنه. ذهن ما دنبال گمشده بی فایده یا با فایده میگرده که توی این شبکه ها هست و عادت کرده ازشون بگیره. توان ارتباطی ما کاهش پیدا میکنه. ارزش ها و آداب ما و اون کسانی که این تکنولوژی رو آوردن میتونه با همدیگه مبادله بشه، اما متاسفانه ما بیشتر از اونها تأثیر میگیریم تا تأثیر بگذاریم. و دو نکته آخر، موضوع انحرافات اخلاقی که تعریف داره باید دربارش صحبت کنیم و آداب اجتماعی ماست که با این نرم افزارها در کشور ما داره اتفاق میفته. این لیستی بود از آن چیزی که الان بحث شد. ما درباره تک تک اینا انشالله در برنامه آینده صحبت خواهیم.
انشالله. خب خیلی متشکرم از استاد هاشمی، دوستان عزیز، جناب عزیزی آقای حسن خانی و عبدالحسینی و آقای نقیپور، دانشجویان محترم که در این برنامه حضور پیدا کردن. بحث تهدیدها و فرصتهایی است که شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهایی که روی گوشی‌های تلفن همراه ما داریم ازشون استفاده می‌کنیم، در خصوص اونها صحبت می‌کردیم. مباحث خوبی مطرح شد. دعوت می‌کنم که حتماً با برنامه آینده دانشجو هم همراه بشید تا انشالله بتونیم یک جنبندی و یک نتیجه‌گیری از اون چه که در دو جلسه، این جلسه و جلسه گذشته مطرح شد بگیریم. به اتفاق همه دوستانم از محضر شریف شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده که باز خدمت برسیم و دعوت بکنیم که شنونده برنامه دانشجو باشید. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرم به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرم به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، چرخ و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، چرخ از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر، چرخ از تو عاجز از تو بیان از تو بی خبر.